رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 75 جمعه 3 آذر ماه 1385.
برابر با 24 نوامبر 2006. سلام به دوستان عزیز، آرزو هستم و
سلام، منم کامیار هستم و به برنامه 75 رادیو کالج پارک خوش اومدید.
امشب پنجشنبه هستش و ما خونه یکی از دوستان جمع شدیم که Thanksgiving رو جشن بگیریم. Thanksgiving یک تردیشنی هست برای آمریکایی‌ها که همه دور همدیگه خانواده‌ها جمع میشن و بوقلمون میخورن و دیگه یک چیز خانوادگی هستش. اگه دلتون میخواد در مورد Thanksgiving بیشتر بدونین، به برنامه 23 اگه مراجعه کنین، فرنگیز در مورد Thanksgiving که چجوری آمریکایی‌ها جشن میگیرن این مراسمو خوب براتون توضیح داده، میتونین به اون مراجعه بکنین.
البته این سنت آمریکاییو ما خود اینجا عوض کردیم، ایرانیش کردیم. بعد یه سری از دوستا دورم جمع شدیم خونه یک دیگه از دوستا، بعد کله پاچه خوردیم جای بوقلمون. بعدش هم خیلی از همکارای رادیو کالج پارک اینجا هستن و تو بک‌گراند ممکن صداشون رو بشنوید که دارن سر صدا میکنن و بالاخره به شیوه ایرانی ما هم داریم شکرگزاری میکنیم.
حالا برنامه اولمون از پریسا جون هستش که یه داستان کوتاهی هستش به اسم اتوبوس.
و این برنامه هیچ ربطی هم تنگسینگ نداره، با هم بشنویم.
سلام، پریسا هستم و داستانی براتون انتخاب کردم امروز به نام اتوبوس. نویسنده این داستان آتوسا افشین نوید هست. آتوسا نویسنده جوون و پرکاریه که در ایران ساکنه و دارای تجربه های زیادی از سفرهای گوناگونه. آتوسا خیلی پر انرژی هستش و نوشته هاش در داخل و خارج از ایران چاپ میشه. گوش کنید. زن نفس‌زنان خودشو داخل اتوبوس پرت کرد. دختر کیسه رو به زور از دستش گرفت و اون کمی جا به جا بشه. اتوبوس ترمز کرد. دختر روی زن افتاد و زن فریاد زنان دستش رو زیر کیسه حلقه کرد. دختر انگشتای استخونیش رو به سمت پنجره برد. عطرهای دستهای جوان از زیر بینی مرد گذشت و به آرامی پنجره کنار صندلی رو باز کرد. زن لحظه مردد بالای سر مرد ایستاد. مرد احساس کرد نگاه زن منتظر برخاستن اونه. از جاش کمی نیمخیز شد. ولی دوباره خودشو مثل گونی لیموتوش روی صندلی رها کرد و کیفشو محکم به سینش فشار داد. چرا باید از جاش رو به زن میداد؟ از کجا معلوم که اون بیشتر از زن خسته نباشه؟ زن مایوسانه زیر پای مرد جایی برای کیسه ها باز کرد. مردم پاهاشو بیشتر تو سینه جمع کرد تا کنار برآمدگی صندلی جای کافی برای کیسه ها باز بشه. اتوبوس به شدت تکون میخورد. دختر به زحمت دفتر و مدادی رو از کیفش بیرون آورد و مشغول نوشتن شد. یه دست لیوان، قوری و قندون، یه همزن برقی، 6 بشقاب کفگیر و دربازکن چاقو، دیگه چه مونده؟ زن نگاهی به کیسه ها انداخت. مرد روی کیسه ها خم شده بود و از درز پاره کیسه به جعبه زرد و سفید چشم دوخته بود. با یه قهوه جوش، مرد به صدای زن به پشتی صندلی تکیه داد. دخترم اعداد رو با صدای بلند جمع زد. 15,000 تومان، 10,000 تومان، مرد با شنیدن اعداد بدنش لرزید و کیفشو محکمتر به سینش فشار داد. یه بسته اسکناس 50,000 تومانی مثل کودکی معصوم توش خوابیده بود. 50 اسکناس نو و بیچروک با کش قیتونی سبزی که دوبار دور هزاریا چرخیده بود. دختر دفرامدادشو توی کیفش گذاشت. مرد از اینکه حواسش پرت شده بود و جمع اعداد رو از دست داده بود کمی دلخور شد. زن جعبه قهوه جوش رو از درون کیسه پاره بیرون آورد و زیر بغلش زد. جعبه رو همچین محکم گرفته بود که سر انگشتاش زیر جعبه به کبودی میزد. مرد سرش رو به صندلی عقب تکیه داد. برچسب غیبت کنار جعبه امتداد دیدش رو میبرید. عدد روی جعبه ریز بود اما میتونست تعداد صفرهای جلوی عدد رو به خوبی ببینه. 5 صفر بزرگ و توخالی روی برچسب خودنمایی میکرد. مرد چشماشو بست. صفرها پشت اسکناسهای سبز 1000 تومانی رژه میرفتن. جلوی دسته هزاریا یه هزاری نو و بیخرد با کلاه شاهی و حمایل و چکمه های سیاه و واکس زده برای انگشتری بینگین طلا سر تکون میداد. جعبه قهوه جوش با ترمز اتوبوس محکم به پیشونی مرد خورد. مرد از جاش پرید و دوباره چشمش به چشم سفید رنگ افتاد. 5 صفر بزرگ و توخالی با 1 عدد 5 بدقواره درست مثل قلب به گل نشسته. دختر دوباره زیپ کیفشو باز کرد. دسته اسکناس هزاری بیرون آورد و مشغول شمردن شد. اسکناس ها به سرعت از زیر شست و سبابش لیز میخورد. مرد با حسرت به اسکناس ها نگاه میکرد. هر دوتاش نتیجه یه روز کار زنش بود. یه روز کامل. یه گونی لیمو ترش، یک لیوان خالی و دستای خسته زنش که دونه دونه هر لیمو رو داخل لیوان می چکوند تا یه بطری بشه. یه بطری آب لیموی خالص 1 دست برای عیون شمال شهر که طعم آب لیموهای اسید خورده به مذاقشون سازگار نمی افتاد. دختر اسکناسا رو داخل کیفش گذاشت. 40 تا دیگه مونده. مرد دستش رو درون کیف برد و روی هزاریا گذاشت و نفس عمیقی کشید. زنش گفته بود 1 قواره پارچه چادر نمازی، 1 جفت سرپایی، 1 کله قند، 1 انگشتر نشون و 1 جعبه شیرینی. و مرد اضافه کرده بود دستمزد عاقد، 1 وعده ناهار واسه خاله ها و عموها، حالا مخلفاتش به کنار، 1 جفت جوراب و 1 زیرپوش هم واسه پسره میکنه چرد. زن نگاهشو به دستان مرد دوخت، ابروهاشو در هم کشید و بدون اون که نگاهشو از دستای مرد برداره، جعبه رو به دست دختر داد. 50 تا هم از پول من مونده. در کیفشو باز کرد و مثل مرد دستای خستهش رو درون کیف سران. باید سیاتش رو هم بیاری. دست بیقرار درون کیف میدوید. زن دست کلید، 1 بسته دستمال، لفترچه بیمه، همه اینا رو از کیفش بیرون آورد، روی جعبه گذاشت. کلید از روی جعبه روی کیف مرد افتاد. مرد از جاش پرید. زن به 1 حرکت کلید رو از روی کیف چرمی برداشت. مردم کیفشو میون رانهاش پنهان کرد و فقط بند کهنش رو دور انگشت سبابش گره زد. زن دوباره کیفشو جستجو کرد. آینه شکسته، رژ لب کهنه، 1 حبه قند، بلیط اتوبوس. مرد نگاهش رو برای اولین بار به صورت زن دوخت. زن بی دلیل به مرد نگاه کرد و وحشت زده ابروهای باریکش رو دوباره گره زد. حبه‌های قند دستش افتاد. کیفو سر و ته کرد. پوسته‌های خشکیده تخمه از درون کیف سرازیر شد و روی شلوار سیاه مرد افتاد. زن کیفش رو به شدت تکون داد. مرد هراسون پوست تخمه‌ها رو از روی شلوارش پس زد. زن فریاد کشید: نیست، پولام نیست، 50 تومنم نیست. سکوت ملال‌آور اتوبوس شکست. مرد بی دلیل کیفش رو دوباره به سینه فشار داد و آب دهانش رو به سختی قورت داد. زن با چشمای از حرقه بیرون زده به دستای مرد نگاه کرد. مرد هراسان نگاهش رو به دختر دوخت. زن به 1 حرکت کیف چرمی رو از زیر دستای لرزون مرد بیرون کشید. دختر با تمام توانش فریاد کشید: دوز! زن با صدای ریز که مثل صدای گربه زخم خورده میمونست جیغ میکشید: پولام نیست، 50 تا هزاری با 1 دونه کش سبز بستمش. مردم دور مرد حلقه زدن. زن زیپ کیف رو باز کرد. دسته هزاری مثل اون که 1000 فرسخ رو در آسمون طی کرده باشه و سنگینی یک قهوه جوش رو داشته باشه با صدا به کف اتوبوس برخورد کرد. دختر با چشمان دریده به مرد خیره شد. مرد لرزان برای برداشتن پول خم شد. دختر با دستای استخونی لطیفش گردن مرد رو چنگ زد. مسافرا مرد رو از زیر ناخونهای لاک زده دختر بیرون کشیدن و مثل گونی لیمو ترش از در نیمه باز اتوبوس به بیرون پرت کردند. صفرها از رژه باز ایستادند. انگشتری بینگین ناپدید شد. مرد نگاه خیسش رو به اتوبوس دوخت. اتوبوس به سرعت دور می شد. زن همچنان از پنجره فریاد می کشید و جای 5 ناخن دختر زیر نور کشنده آفتاب به آرامی به خون می نشست. خب، امیدوارم که از داستان خوشتون اومده باشه. تا بعد، خدا نگهدار.
با تشکر از پریسا جون از داستان خیلی قشنگی که تعریف کردن، مثل همیشه خیلی زیبا داستان تعریف کردن.
قسمت بعدی برنامه رو امیرعلی برامون درست کرده که مربوط به سریال دایجان ناپلونه و مربوط به خونه ایه که این سریال توش ساخته شده که ظاهرا توی لاله‌زار بوده. توضیحات بیشترش رو از زبان خود امیرعلی میشنویم.
روزنامه ایرانیان سال دهم شماره 265 جمعه 11 فروردین سال 1385 خانه دایجان ناپلون کجاست؟ نوشته حمیدرضا حسینی برگرفته از روزنامه همشهری. قلقراهای دوسیمتری کاپ که از میان کوچه های تنگ و پیچ در پیچ راه خود را باز می کنند، موتورهایی که سراسر حاشیه خیابان و پیاده رو را اشغال کردند، ساختمان های زوار در رفته ای که هر چنگاهی با اتصال سیم‌های پوسیده تومه آتش می‌شوند، آدم‌های نابابی که زمزمه سی دی، پاسور، ورق زیر لب دارند و چند سینما و تئاتری که حالا فقط خاطره اند، واقعیت خیابانی را تشکیل می‌دهند که سلطان صاحب قران اراده فرموده بود شانزلیزه دارالخلافه باشد. لاله‌زار شاه خوشخیال هرگز شانزلیزه نشد، اما به زور و ضرب تجدد هم که شده آبروی برای خود کسب کرد. چند سینما تئاتر معروف داشت، یک گراند هتل شیک، کلی مغازه صفحه فروشی و پیاده روهایی که پر بود از آدمهایی متجدد و شبه متجدد. هرچه بود کمتر کسی گمان می برد گراند هتل زیبا بارانداز شود و آن صفحه فروشی ها الکتریکی و آن پیاده روها پارکینگ موتور و گاری دستی. چه کسی نفرین کرده بود که لاله‌زار خیر از زندگی نبیند؟ با این حال در همان هجوم الکتریکی ها و کوچ سینما تئاترها ناصر تقوایی توانست در این شانزلیزه بیال و دم باقا امارتی را بیابد که میتوانست شایسته دایجان ناپلون فاتح جنگ های کازرون و ممسنی و قهرمان مبارزه با انگلیسی ها باشد. و اصلا درست مثل خود او محو در خاطره ها، دلبسته گذشته و خوفناک از آینده. خودش میگوید مدیر تولید سریال دایجان ناپلون باقی را در لاله‌زار میشناخت که من معرفی کرد. این باغ که چند امارت را در خود جای داده بود برای فضای کار ما که می‌خواستیم چند خانواده را در کنار هم و در خانه‌های مجزا نشان دهیم کاملا مناسب بود. البته بخش‌هایی از باغ مانند پشت عمارت اربابی کاملا ویران بود و عوامل سریال ناگزیر شدند که دو سه ماهی برای مرمت آن وقت بگذارند، اما تنوع فضا در این لوکیشن بزرگ حرف نداشت. به گفته تقوایی تمام بخش‌های سریال در همین باغ به مدت 6 ماه فیلمبرداری شد. حتی بازار نیز با استفاده از دکور در درون باغ ایجاد گردید تا گروه تولید مجبور نشوند به کوچه و خیابان بروند. از آن سال یعنی سال 1355 تا کنون دیگر هیچ فیلمی در باغ و عمارت‌هایش جلوی دوربین نرفته و البته این بسی مایه شگفتی است. چگونه ممکن است لوکیشنی با این قابلیت‌ها و با آن محبوبیتی که از کار تقوایی کسب کرد از چشم فیلمسازانی که دکور لاله‌زار را در شهرک سینمایی نخنما کردن دور بماند؟ به هر روی دایجان ناپلون فقط 6 ماه ساکن خانه اربابی بود، اما خانه در 29 سال بعد نیز به نام او خانه شد، خانه دایجان ناپلون. راستی مالک اصلی خانه چه کسی بود؟ وقتی ناصرالدین شاه قاجار به هوای احداث شانزلیزه در تهران از میان باغ بزرگ لاله‌زار خیابان را عبور داد و شاخ و برگ درختانش را هیزم و اجاق ها ساخت، زمین‌های اطراف رو به ترقی گذاشت و خریداران بسیاری میان اشراف پیدا کرد. آنچنان که از اسناد مربوط به دهه 1300 هجری قمری برمی آید، اراضی باغ لاله‌زار بر حسب نقاط آن از زرعی 1 تومان تا 7.6 تومان فروش می رسید و باغ به سرعت در حال تبدیل به محله تجاری متجدد و شیک بود. از این حیث جای تعجب نداشت که علی اصغرخان امین‌السلطان صدر اعظم ناصرالدین شاه نیز در آن حوالی باغ و عمارتی را برای خود دست و پا کند. تهمانده اراضی امین‌السلطان در لاله‌زار اکنون همان باغی است که خانه دایجان ناپلون لقب گرفته و با 9000 متر مربع مساحت یک در به کوچه اتحادیه در لاله‌زار دارد و یک در به کوچه در خیابان فردوسی. اما این باغ تا از صدر اعظم ناصرالدین شاه به دایجان برسد راهی طولانی در پیش داشت. امینالسلطان در دوره مظفرالدین شاه نیز مقام صدارت را حفظ کرد و سپس در زمان مشروطیت با آن سابقه استبدادی نخست وزیر مشروطه شد. در سال 1325 هجری قمری در صحن بهارستان به ضرب گلوله عباس آقا صرف آذربایجانی عضو انجمن نمره 41 فدایان ملت از پای در آمد. املاک بی حد و حصر او میان ورثه تقسیم شد و باغ لاله‌زار نیز به مالکیت خانواده اتحادیه در آمد. خانم دکتر منصور اتحادیه از نمادگان این خانواده و استاد تاریخ دانشگاه تهران در این باره میگوید در سال 1266 هجری شمسی یعنی 1305 هجری قمری عده‌ای از صرافهای تبریز شرکتی را با نام شرکت اتحادیه تأسیس کردند که حدود 15 سال فعال بود. حاجی رحیم صاحب شرکت تجاری اتحادیه خانه مجلل امیرالسلطان در غرب لاله‌زار را در سال 1295 هجری شمسی از ورثه او خرید که تا امروز متعلق به خاندان اتحادیه است. خانه امیرالسلطان که حالا خانه اتحادیه شده بود و هنوز رسیدن به دایجان ناپلئون راه درازی در پیش داشت، به صورت 30 سهم بین 21 فرزند رحیم اتحادیه تقسیم شد. برخی همانجا ساکن شدند و برخی دیگر با فروش سهم خود به دیگران خانه پدری را که جایی برای همه وارثان نداشت ترک گفتند. باغ و عمارتهایش تا سال 32 روزگار خوبی را از سر می گذراندند. اما در این سال بر اساس یک حادثه دچار انحطاط شدند. یکی از ساختمانهای باغ به حزب توده و به گفته ناصر تقوایی به دفتر جوانان حزب اجاره داده شد. و عجب نبود که در کودتای 28 مرداد به آتش کشیده شود و باغ را به سوی زوال سوق دهد. بعد از این حادثه تعدادی از فرزندان و نوادگان اتحادیه همچنان در ملک پدری باقی ماندند. مانگونه که تقوایی میگوید در زمان فیلمبرداری سریال دایجان ناپلئون نهایت لطف و همکاری را از خود بروز دادند، اما باغ دیگر آن باغ شکوهمند گذشته نبود. لاله‌زار نیز به تدریج با اهل هنر وداع می‌کرد و به اهل زر سلام می‌گفت و می‌رفت تا یادگار صدر اعظم را میان انبوه مغازه‌ها و پاساژ‌ها تنها گذارد. گلی به جمال دایجان ناپلئون که این نگین لاله‌زار را یک چند از فراموشی به در آورد. باغ امینالسلطان یا همان باغ اتحادیه که آشناترین نامش خانه دایجان ناپلئون است، سرانجام خرداد ماه امسال پس از سال‌ها فراموشی و رها شدگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. آن هم در زمانی که رمقی به تن نداشت و عمارتهاش به شدت فرسوده شدند. دایجان ناپلئون در پایان عمر آن هنگام که گفت خدایا انگلیسی ها را برسان و من را دست این قوم و خیش نجات بده، تنها یک آرزو داشت. دشمن دیرینه احترام او را به عنوان یک مبارز وطن پرست نگاه دارد و آیین تسلیم با تشریفات کامل صورت پذیرد. شاید اکنون انگلیسی ها احترام خانه او را نگه داشته باشند و برای یک باهم شده با دست کشیده از صوت چینی اجازه دادن این خانه در فهرست آثار ملی به ثبت رسد.
خیلی برنامه جالبی بود از امیرعلی من خودم وقتی بچه بودم دارجی ناپلون دیده بودم، زیاد یادم نیست، مثل که باید یه مرورش بکنم دوباره، چون خیلی معروف هستش بین ایرونیا که من میشناسم، از هر کی پرسیدم این فیلمو دیده.
همینطوره، دارجی ناپلون یه بخش مهمی از فرهنگ عامیانه معاصر ایرانه. در ادامه ما به سراغ ادبیات کلاسیک میریم و مسعود برامون زحمت کشیده و یک شعر مصمت رو برامون خونده و خودش اول توضیح میده که شعر مصمت چی هست. اگه نمیدونی، من خودم نمیدونستم. تو میدونی چیه؟
من نه.
خب پس بریم با هم یاد بگیریم.
مصمتی است دلنگیز از هاتف اصفهانی بر غزل زیبا و مانای فخرالدین عراقی شاعر پارسی گوی. مصمت به آن نوع صنعت شعری اطلاق می گردد که در آن هر بیت یک غزل شناخته شده با شعر پاره‌ای مشتمل بر دو بیت و یک مصرع جایگزین می شود. وزن مصمت وزن غزل است و سه مصرع نخست هر شعر پاره هم قافیه با مصرع اول هر بیت غزل است. مصرع چهارم و پنجم شعر پاره تکرار بیت غزل است. بدین گونه هر چهار مصرع دو بیت اول شعر پاره هم قافیه بوده و مصرع آخر آن تکرار مصرع دوم بیت غزل می باشد. و اینک مصمت هاتف اصفهانی. مه من نقاب بکشاز جمال کبریایی، مه من نقاب بکشاز جمال کبریایی، که بتان فرو گذارند اساس خود نمایی. شده انتظارم از حد چه شود ز در درایی، ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی. چه کنم که هست اینها گل باغ آشنا، چه کسم چه کارم من که رسم با استانت. شرف است آن که بوسم قدم ملازمانت، به کمین استخوانی که هما برد زخانت. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت، که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. تو کمال حسن مطلق که ز عشق بی نیاز است، دل مبتلای محمود به طره عیاز است. که مدار شوخ چشمان به کرشمه و به ناز است، در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است. به امید آن که روزی تو به چشم من درآیی. ز حدیث لعل گاهی زندم ره دل و دین، کشدم به ناز گاهی به کمند زلف پرچین. زندم به تیر مژگان کشدم به غمزه کین. به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این، که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرا. چو به سیر باغ سرو قد خود عیان نماید، ز ازار لاله گونش چمن ارغوان نماید. رخ خود پی نظاره چو به گلستان نماید، مژه ها و چشم شوخش به نظر چنان نماید، که میان سنبلستان چرد آهوی خطا. چه شود که مطرب آید به سما و ذکر یاهی، چه شود که مطرب آید به سما و ذکر یاهی. کند التفات ساقی سوی بزم ما پیاپی، غم عشق را دوایی نبود به جز نی و می. ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی، که پر است بند بندم ز حرارت جدایی. ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی که پر است بند بندم ز حرارت جدایی نگشود عقده دل نگشود عقده دل نز شیخ و نز برهمن نه به دیر طرف بستم نز کعبه و نزی من چون نصیب عاشق آمد ز ازل فضای گلخن سر برگ و گل ندارم ز چرو روم به گلشن که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی چو بنای کار عاشق همه سوز و ساز دیدم چو بنای کار عاشق همه سوز و ساز دیدم ره حسن و عشق یک سر به نیاز و ناز دیدم ز جهانیان گروهی به ره مجاز دیدم به قمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریا ز حدوث پاک گشتم به قدم رحم ندادند ز حدوث پاک گشتم به قدم رحم ندادند ز وجود هم گذشتم به عدم رحم ندادند به کنشت سجده بردم به سنم رحم ندادند به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند که تو در برون چه کردی که درون خانه به حرم صلای حاطف به حکایت اندر آمد به حرم صلای حاطف به حکایت اندر آمد که نسیم وصل گویا ز دیار دلبر آمد به تو مژده باد ای دل که شب غمت سر آمد در دیر می زدم من که ندا ز در در آمد که درآ درآ عراقی که تو خاص از آن ما که درآ درآ عراقی که تو خاص از آن ما
تشکر از مسعود که در اولین همکاری خودش با رادیو کالج پارک این شعر قشنگ برامون خوندش و فهمیدیم که شعر مصمت هم چی هستش. و در اینجا پایان برنامه 75 رادیو کالج پارک میرسیم. فقط قبل از اینکه خداحافظی بکنیم میخواییم که اسم برنده مسابقه هفته قبل رو که بهمن مطرح کرده بود اعلام بکنیم.
برنده مسابقه خانم سمانه عصری هستن
و صورت سوالم این بوده که اون هیولاهایی که در بالای کلیسای نوتردام در پاریس هستن اسمشون چیه و به چه منظور اونجا گذاشته شدن و جوابم این بوده که
اسم این هیولاها گارگویل هستش و اینا رو روی اماکن مقدس و کلیساهای قدیمی به شکل انسان یا حیوانات عجیب از فلز یا سنگ حجاری می‌کردن به این منظور که از گزند ارواح خبیث حفظ بشه این کلیساها و اماکن مقدس.
با تعریف خانم سمانه عصری، این مسابقه آخرین مسابقه ما بود و با تشکر از همه اونایی که در مسابقات ما شرکت کردن به برندگان این مسابقات اعلام میکنیم که جوایز شما به دستتون خواهد رسید ولی ممکنه جوایز رو با تأخیر دریافت بکنید.
خب به پایان برنامه رسیدیم. آدرس وبسایتمون هستش www.radiocp.com. اگه میخوان به ما ایمیل بکنین، ایمیلمون هست radio@radiocp.com. نظری پیشنهادی دارین به ما ایمیل بکنین، خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو در برنامه بعدی رادیومون حتما داشته باشین.
اگر اینکه دوست داشته باشید میتونید روی وبسایتمون کامنت بذارید. با تشکر از اینکه شنونده این برنامه ما بودید. امیدوارم که هفته خیلی خوبی در پیش رو داشته باشید.
تا برنامه آینده،
خدا نگهدار.